صمیمی ترین دوستش وقتی متوجه ماجرا میشه اون رو مورد سرزنش قرار میده، چون از نظر اون مراجعه ما چارچوبای اخلاقی رو زیر پا گذاشته بوده و همین یک تلنگری میشه در مراجعه ما که احساس گناهی که مرتکب شده بوده تقویت بشه. در واقع آدمی که خیانت میکنه به محض اینکه اون هیجان و تازگی فردی که باهاش خیانت کرده از بین میره، احساساتی درش ایجاد میشه، از جمله از اینکه از همسرش خجالت میکشه بابت کاری که انجام داده، احساس گناه میکنه، احساس استراب میکنه، حتی توی نقطه هایی ترس از دست دادن همسر رو پیدا میکنه. بهتره که توجه شما رو جلب بکنم به این نکته که در اکثر موارد فرد خائن در مورد تأثیرات رابطه خارج از ازدواج روی شریک زندگی خودش مطالعه کرده و میدونه که چجوری این اتفاق میتونه احساسات همسرش رو از بین ببره. همینجوری که مراجع ما در جای جای داستان تعریف میکنه که چجوری از اینکه همسرش اون رو مورد ملاتفت قرار میداده دوست ما احساس پشیمونی میکرده، یا حتی وقتی که همسرش براش نگران میشد پیشنهاد کاری رو بهش میداد این باز هم ابراز پشیمونی میکرد تو دلش. و جالب اینجاست که دوست این خانم هم وقتی که متوجه اشتباهات این خانم شد و دوباره سعی کرد که چارچوب‌های اخلاقی رو بهش تذکر بده، انگار یه دعوایی توی مغز این خانم داشته اتفاق می‌افتاده. از یه طرف می‌دونسته کارش اشتباهه، منتظر فرصت بوده که خودش رو کنار بکشه، از یک طرف فکر می‌کرده یک ندای دلی وجود داره که به اون ندای دل گوش می‌کرده. اصولاً آدمایی که خیانت می‌کنن میدونن که بازسازی رابطه بعد خیانت و کسب اعتماد کار سختی و حتی غیر ممکنه. علاوه بر این همون جوری که گفتم آدمی که خیانت میکنه چارچوبای اخلاقی رو زیر پا میذاره، از همه طرف طرد میشه، از همه طرف مورد سرزنش قرار میگیره. یه سر بریم اتاق فرمان بقیه یه ماجرا رو گوش کنیم و برگردیم.
روزها میگذشت و وقتی میخواستم بخوابم فرزانه با چشای پر عشق جلو چشام ظاهر میشد. وضعیت خوابم هم به هم ریخته بود. میدونستم کارم اشتباهه، اما شده بودم مثل ماشینی که قدرت موتور ناچیزی داره و میخواد از یک سربالایی بالا بره. خیلی گریه میکردم، مستعصب شده بودم. وقتی شوهرم از سر کار بهم تماس میگرفت میخواستم از احساس گناه بمیرم. شوهرم متوجه حال بدم شده بود، همه جوره میخواست به من کمک کنه ولی من نمیدونستم چه کار باید بکنم. چند بار خواستم داستانمو بگم، وقتی شروع میکردم که در این بار حرف بزنم قلبم تون تون میزد. یادم میافتاد به حرفاش که توی عقد یه بار با شوخی من گفته بود تو زندگی من یه حساسیت دارم، اگه خدایی نکرده با کسی هستی یا یه کاری دست خودم میدم یا یه خانوادگی تو یا اون مرد رو نمیتونم ازش بگذرم. گاهی با خودم کلنجا میرفتم که اگه شوهرم بویده برای چه اتفاقی میفته یا چه بلایی سر خانوادم میاد. خدا لعنت کنه این شیطون رو که اگه این لعنتی نبود کارم به اینجا نمیرسید. اصلا تقصیر خداست، مگه اون ظرفیت من نمیدونه چرا من داشت با عشق منصور امتحان میکرد؟ البته خیلی با فکر منصور خوش بودم، اما حالا که حسابش رو میکنم میبینم در قبال احساس خوشی که باهاش کسب میکردم و میکنم ناخوشیای زیادی هم مثل سیل به ذهنم سرازیر میشه. این افکار و توجیهات و نگرانی ها هم یه روز نیست که تو ذهنم نباشه. و از همه اینا بدتر وقتیه که شوهرم خسته از سر کار برمیگرده. وقتی تو چهره خستش نگاه میکنم دلم میخواد میمردم و این روزو نمیدیدم. یه روز وقتی شوهرم از کار اومد بدون اینکه من چیزی بگه رفت تو چایی ریخت و اومد کنارم نشست و گفت خب خوشگلم، بگو ببینم امروز چی کار کردی. یه ذره به چهره معصومش نگاه کردم، احساس بدی داشتم، بغض گلومو فشار داد. انقدر خودم رو پلید تصور میکردم که حس میکردم آب دریا هم نمیتونه منو پاک کنه. نتونستم خودم رو کنترل کنم، زدم زیر گریه. شوهرم مات و مبهوت از کارم مونده بود، سرم رو تو آغوشش گرفت و موهامو نوازش داد و با من عشق میریخت و خیلی غمگین گفت اشکال نداره، گریه کن گریه کن تا سبک بشی. این مهر و محبتش داشت منو میکشت. من تو آن حال با خودم گفتم خدا منو بکش، نمیخوام اینقدر شاهد پلیدی خودم باشم. فرزانه درست میگفت، من به یه حیوان تبدیل شدم. بعد همینجور که داشتم گریه میکردم گفتم به شوهرم من حالم خوب نیست، کمکم کن، میخوام از یه مشاور کمک بگیرم. من تشریف کرد که به شما زنگ بزنم. این روزا اگرچه هنوز نتونستم که منصور رو فراموش کنم، اما احساسم نسبت به خودم بهتره، چون برای زندگیم، برای فراموش کردنش دارم تلاش زیادی میکنم. گفتم داستان زندگیمو براتون بگم تا حداقل دوستانی که قصه زندگی منو میشنون بدونن که بعضی مواقع با یه اشتباه آدم ممکنه تا کجاها بره.
این مراجعه ما همون جوری که داشته تو داستان تعریف میکرده، بعد از اینکه از دوستش هم مورد سرزنش قرار میگیره، توسط دوستش طرد میشه، بیشتر به خودش میاد و پیش خودش فکر میکنه که چجوری اخلاقیات رو پشت سر گذاشته و وارد رابطه ای شده که هیچ سرانجامی هم نداره. ضمن این که چون باعث از بین رفتن اون رابطه دوستی شده بوده و از طرفی میدونسته که به همسری که مورد تایید همه است و همیشه بهش محبت کرده خیانت کرده، یک احساس گناهی درش شکل گرفته. احساس گناه یک پاسخ کاملا طبیعیه. با این حال دائما شخصی که خیانت کرده خودش رو سرزنش میکنه، انقدر خودش رو مورد سرزنش قرار میده تا جایی که روی سلامت ذهنیش تأثیر میذاره. اصلا رفتار سالمی نیست و فکر میکنه که واقعا چرا باید این همه درد و رنج عظیمی رو تحمل کنه و فکر میکنه که ای کاش میشد این حرف رو اطرافیان هم بهش گوش زد میکنن، به جای این همه عذاب وجدان خیانت. خب از اشتباهات خودت درس بگیر، سعی کن خودتو ببخشی، اشتباهاتتو جبران کنی. بنابراین فارغ از علت پشیمونی بعد رابطه، فرد خائن باید به فکر رهایی از اون باشه. دوست عزیزمون تعریف کرد که بعد از اینکه با اظهار پشیمونی و شرم و احساس گناه از پیش دوستش اومد و وقتی که داشت با همسرش حرف میزد دیگه نتونست تحمل کنه و واقعا تمام درگیری های ذهنی که باهاش کلنجار میرفته، عذاب وجدانی که ذهنش رو مشغول کرده بود، احساس شرم و گناهی که توی ذهنش مرتب این رو تحت فشار گذاشته بود، بالاخره نمیتونه تحمل کنه و دست یاری به سمت همسرش دراز میکنه و از همسرش میخواد که کمکش کنه. یه اتفاق خیلی خوبی که توی این برخورد افتاد اینه که شاید همسرش متوجه شده بوده که مراجعه ما مرتکب چه اشتباهی شده، ولی به جای این که برخورد بدی نشون بده و این که خودش وارد ماجرا بشه، یه مقدار فاصله رو حفظ میکنه و از مراجعه میخواد که بیا بریم سراغ یک مشاور و تو مشکلت رو با اون مطرح کن. این یکی از بهترین برخوردهاییه که وقتی که شخص خائن پشیمون به سمت ما برمیگرده ما این حرکت رو انجام بدیم. دوستان، آسیب‌های خیانت به همسر علاوه بر این که زوجین رو درگیر میکنه، میتونه خانواده، دوستان و حتی جامعه هم تحت تاثیر قرار بده. همون جوری که تو قسمت‌های مختلف بهتون گفتم، احساس عذاب وجدان بعد خیانت از جمله پیامدهای خیانته که تا مدت‌ها فرد خائن رو درگیر خودش می‌سازه و زمینه‌ساز اتفاقات روحی خیلی زیادیه. البته فراموش نکنیم که اگر در دفعات مکرر اتفاق خیانت به همسر تکرار میشه، لازمه حتما با یک روانشناس یا مشاور در میون گذاشته بشه. برای اینکه سهل‌انگاری پیرامون این موضوع میتونه یک زندگی چند ساله رو حتی به باد بده. واقعیتش اینه که زندگی زناشویی با بستن پیمان تعهد و وفاداری زوجین آغاز میشه. زن شوهری که اول زندگیشون مملو از عشق و هیجانن، با گذشت زمان ممکنه شاهد فروکش شدن این احساسات بشن و در چنین موقعیه که خیانت چهره زشت و منفور خودش رو نشون میده. به خاطر همین وقتی که یک تغییرات رفتاری یا نوسانات روحی رو در شخص احساس میکنه، انگار که نسبت به یک حقیقت پنهان شده حساس میشن و در نهایت اون رو کشف میکنن. یا مثل داستان ما به صراحت و شفافی راجع بهش صحبت نمیشه، ولی همین که همسر ازش درخواست میکنه به یک مشاور مراجعه کنه، قطع به یقین میدونه که یک اتفاقی اینو ناراحتش کرده. واکنش فرد به خیانت همسر در اغلب موارد با بروز تنفر شدید و خشم همراه میشه. اون الان دیگه احساس ویران شدگی میکنه. از یه طرف دوست داره که همسر خیانتکار خودش رو ترک کنه، از طرف دیگه دلش نمیخواد این زندگی که با هزار زحمت و تلاش ساختتش یه جوری از بین بره. در هر حال شخصی که خیانت میکنه به همسر خودش، اعتماد و اعتبارش رو نزد اون از دست میده. توی یک نگاه کلی میتونیم بگیم که فرد خیانتکار در کنار فرد خیانت دیده از آسیب‌های خیانت رنج میبره. برای اینکه تعهد خودش رو نسبت به خانواده زیر پا گذاشته و سعی میکنه با بکارگیری روش‌هایی که یه جوری از خودش دفاع کنه، خیانت خودش رو منطقی جلوه بده. این احساس عذاب وجدان بعد خیانت حتی در صورتی که فرد خیانتکار مورد بخشش قرار بگیره و یا حقیقت خیانتش افشا نشه، همچنان اونو آزار میده. از طرف دیگه فردی که دست به خیانت میزنه، دائما از رابطه پنهانیش و وابستگی شدیدی که بهش پیدا کرده میترسه. حالا خدا رو شکر تو داستان این خانم این اتفاق نیفتاد، اما بعضی مواقع حتی پیش میاد که ناچار میشن به شریک سوم خودشون باج بدن تا این داستان خیانت لو نره. ضمن این که به هر حال ممکنه که این رابطه از نظر سلامت جسمانی هم دو طرف رو به خطر بندازه. حالا زمانی رو تصور بکنین که طرف مقابل متوجه خیانت شخص خائن شده. حتی اگه اونو ببخشه هم نمیتونه مثل گذشته ذهنیت مثبتی نسبت بهش داشته باشه. به خاطر همینه که تجسس و تفحص تو حریم شخصی اون رو حق خودش میدونه. دائما گوشی، ایمیل ها، کیف، لوازم شخصی اون رو میگرده. شخص خائن هم اصلا نمیتونه اعتراض کنه که تو چرا داری به حریم خصوصی من تجاوز میکنی، برای اینکه اعتماد طرف مقابل سلب شده. توی این حالت ادامه یافتن این رفتارها غیر قابل تحمل میشه، زمینه اختلافهای شدید رو فراهم میکنه تا جایی که ممکنه که تصمیمات خیلی خوبی برای زندگیشون گرفته نشه. ضمن اینکه اساساً فرد خائن متهم به فریب، دروغ و سوء استفاده از اعتماد همسر خودش میشه. اما در برخی موارد فرد خیانتکار برای اینکه احساس گناه بعد خیانت رو یه جوری برای خودش تسکین بده، همسر خودش رو متهم میکنه. اصولاً هم آدمای خیانتکار وقت زیادی برای توجیه همسر، دوستان و اقوام میذارن تا علت خیانت خودشون رو تو سهل‌انگاری و کوتاهی همسر معرفی کنن. خیلی مشخصه که این تصویر از بیگناهی فرد خیانتکار جعلیه و قطعا نمیتونه به یه شاهکار هنری تبدیل بشه. این رو هم بدونیم، اصولا فرزندان اولین آسیب پذیران خیانت هستند. دوستان، طبیعیه که بعد از خیانت به طرف مقابل شخص خائن احساس گناه کنه، در حال مبارزه باشه و در هر صورت نمیتونه تا آخر عمرش با این احساس زندگی کنه. که از اونجایی که ماهیت این احساس جوریه که ممکنه شخص خائن رو به سمت رفتارهای عجولانه سوق بده، ممکنه که دست به اقدامات نادرستی بزنه، عین همین رفتاری که این خانم مراجع ما داشت. آسیب‌های خیانت باید با صبر و حوصله زیاد و زیر نظر افراد متخصص التیام پیدا کنه. پس اولین و بهترین راه کمک از یک روانشناسه. یک راه منطقی و مطمئن در میان گذاشتن این موضوع با روانشناسه.
آرزوی حال خوب برای همه شنونده‌های عزیز دارم. شما رو به خدای مهربان می‌سپارم. با ما
همراه باشید. از نظرات خودتون ما رو بی بهره نذارید. FM ردیف 102 مگاهرتز، صدای دانش، نشاط، آرامش. رادیو سلامت.
درنگ این قسمت، سزاوار رحمت.
من درمانده بیچاره کمک کنید. آی شما که خداوند با جنابتان بر سر مهر است و از مال و جمال و کمال نصیبتان داده و از عزت و فر و جاه بی نیازتان کرده، این درمانده مفلوک از همه جا رانده و از همه جا مانده را دریابید که گرسنگی امانم را بریده و سر با جامه های مندرسم گذشته و تن و جانم را می لرزاند. شما را به همان خدا که سهم روزی من بیچاره را در سفره شما مالداران قرار داده، به قدر لغم نانی و تک جامه یاریم کنید که درماندم.
آی سائل، اینجا بیا.
آی گستی نیک مرد، به کدام سو آیم؟
اینجا به این سو.
سوی چشمم اندک است که اگر این دو دیده را نور بود، با دو دستی که هست کاری می کردم و دیگر نیازم به خلق خدا نبود. آن سو که هستی را بر من آشکار کن تا بدانم کجا بیایم، پیش آیم یا پس آیم، یمین یا یسار.
باشد، هم اکنون تو را خواهم گفت، به یسار بیا.
آه دانستم، هم اکنون میایم.
نه، به گمانم خطا کردم، یسار نه، به یمین بیا.
باشد، هم اکنون به یمین میایم.
نه، یمین تو نه، یمین من.
خدایت خیر دهد، بگو کدام سو بیایم.
اصلا به پس بیا.
سرانجام یمین، یسار یا پس.
به من خود نزد تو میایم.
نیکوتر است، خود بیا، خدایت خیر دهد.
دیدی آمدم به همین سادگی بود.
برای تو که چراغ دیده‌ات فروزان است آسان است، برای من که از دو دیده بی نصیب هستم سخت است. حال میخواهی سیرم کنی یا مرا بپوشانی؟
چه؟
میخواهی سیرم کنی یا مرا بپوشانی؟
میخواهم تو را بگویم خاشاکی به این کهنه پاره که به تنداری چسبیده که جدایش کردم. خوراک و پوشاکت را هم خدا بده.
خدا از سر تقصیرت نگذرد نامسلمان. با تو چه کرده هم که ریشخندم میکنی و دل پرقصدم را به درد میآوری؟
مگر چه کردم؟ هیچ.
همین هیچ. وقتی به مددی امیدوارم کردی تیزترین دشنه را نشانم دادی.
شدیدی دهل بازار. من دشنم و خود نمیدانستم.
چه شده؟ آشما هستم. این قائله از چه برپاس؟
سلام بر تو میرزا.
سلام بر تو جلیل. پرسشم را پاسخی نبود؟ گرد آمده اید و از خنده رخ سیاه کردید که چه؟
که از درماندگیم و برهنگیم دلیل خنده بسازند برای خیش.
چه میگوی مرد؟
حقیقت را از این جماعت یاری خواستم، به سخرم گرفتم. باشد، گذر عمر تنها از برای شما نیست که از برای ما درماندگان نیز میگذرد، گاه سخت و گاه آسان. تا حال از گرسنگی نمرده ام، پس از این نیز نخواهم مرد.
گرسنه ای؟
از چه میپرسی؟ تا هم میخواهی آزارم دهی؟
گرسنه را نان دهند و برهنه را جامه. آزار چرا؟ به اجرهای خیش بازگردید و به کارتان سرگرم شوید. اینجا دیگر چیزی برای تماشا نیست. بروید. با من بیا مرد.
به راستی؟
آره. دستم را بگیر و در پیم بیا.
سپاس. سپاس نیک مرد. تنها دمی بمان. تو که نامت جلیل است، هنوز اینجایی؟
آری، اینجا هستم. چه میخواهی؟
میخواستم از برایت دعای خیر کنم. خدایا این جوانک جلیل را در پناه خود بگیر، عاقبتش به خیر کن و بر او رحمت آور.
بر زبان دعا خواندی و در دل نفرین کردی مردک ها؟
نه، در دل و بر زبان دعایت کردم.
میرزا احمد میخواهد که یاریت کنم، آنگاه تو مرا دعای خیر میکنی؟
خداوند خود عاقبت کسی چون میرزا احمد را خیر کرده و بر او رحمت آورده که خلقی چنین خوش و دستی چنین بخشنده دارد. چون تو گمراهی را باید که دعای خیر کرد.
در پیم بیا مرد. بیا
بره.
اگر در مورد برنامه‌های رادیو سلامت نظری دارید، بسیار خوشحال میشیم با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مطرح بفرمایید. رادیو سلامت با برنامه‌های مختلف به صورت 24 ساعته در خدمت شماست.
چه شبیست یا رب امشب که زپر سهر ندارد، چه شبیست یا رب امشب که زپر سهر ندارد، من و این همه دعا که یکی اثر ندارد، من و این همه سر ندارد. خون شد دل تو خبر نداره، دل من ز غصه خون شد دل تو خبر نداره. دل هر کس کردی نکشد سر از کمندت، نه دگر امید دارد که رها شود زبندت. به خدا اگر بمیرم که دل از تو بر نگیرم، وای طبیبم از سر که دوا چه شبیست یارب امشب که ز پی سحر ندارم، چه شبیست یارب امشب که ز پی سحر ندارم. من و این همه دعا که یکی اثر ندارم، سر ندارم. غلط است آن که گویم که ره است بین دلها، دل من ز غصه خون شد دل تو خبر ندارم، دل من ز غصه خون شد دل تو خبر ندارم.
فراخان سومین جشنواره طنز و رادیو
زیر چرخ لبخند،
برای ثبت نام، کسب اطلاعات بیشتر و ارسال آثار به تارنمای رادیو سبا به نشانی رادیو سبا نقطه آی آر مراجعه کنید.
مهلت ارسال آثار تا 15 دی ماه 1402.
محورهای موضوعی: نقد سبک زندگی غربی و حجب غرب، حقوق و رفتار شهروندی، خانواده و جمعیت، شهرنشینی و مهاجرت معکوس، طنز در ادبیات انقلاب.
دبیرخانه سومین جشنواره زیر چتر لبخند، شورای طنز و تفریحات معاونت صدا.
دومین نمایشگاه ملی رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی، رستار، با حضور رسانه‌های آموزشی، صداپایه، کاربرمحور و شبکه نمایش خانگی برگزار می‌شود. از عموم علاقه‌مندان، خصوصا هنرمندان، تولید کنندگان محتوا، ارائه دهندگان خدمات فرهنگی در فضای مجازی، گروه‌های دانشجویی، دانشگاه‌ها، مدارس و اولیا و مربیان دعوت می‌شود. از این نمایشگاه بازدید به عمل آورده و از تسهیلات ویژه آن بهره مند شود. مکان: مصلی بزرگ امام خمینی رحمت الله علیه. زمان: 10 تا 13 دی ماه، ساعت 9 تا 18. ساز